سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد ولایت بدخشان را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که داعش در یک بیان مسئولیت این رویداد را شام جمعه 9 جون پذیرفت. یک روز پیشتر از این در حمله در جریان مراسم فاتح خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان 11 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. در این مورد تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. گزارش های تایید نشده از کشته شدن ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی خبر می دهند. سنتکام فرماندهی مرکزی امریکا به صدای امریکا گفته است که آنها هفته گذشته گزارش ها در مورد کشته شدن المهاجر را در ولایت کنر در شرق افغانستان دریافت کردند. اما سنتکام به اظهارات جگرن جان مور یک مقام فرماندهی مرکزی امریکا اشاره کرده که گفته است تا اکنون در این مورد چیز گفتن نمی توانند. رسانه های پاکستانی دیروز 9 جون به نقل از منابع تحریک طالبان پاکستان گزارش دادند که ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر در ولایت کنر کشته شده، اما در خبرها جزئیات دادن نشده که او چگونه و سوی کی هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها المهاجر در چندین حمله تروریستی در افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان دست داشته. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مورد یک گزارش تازه با مسئولان سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر گفتگو کرده. امیری دیروز 9 جون در توییت گفت که از تلاش‌های این دو نهاد برای حسابگیری و آوردن روشنایی در زندگی و وضعیت بد زنان و دختران افغان ستایش می‌کند. گزارش تحت عنوان جنگ طالبان در برابر زنان افغان در 26 مایی به صورت مشترک از سوی عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر منتشر شد. در این گزارش خواسته شده که محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. قصر سفید میگوید که بر اساس معلوماتش ایران قصد دارد تا تأسیسات تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل روسیه توسعه دهد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 9 جون گفت که ایران به ارسال این گونه طیاره‌ها بر روسیه ادامه داده تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. با گفته کوربی ایران و روسیه تلاش دارند تا اکنون صنعت تولید طیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیک منطقه جنگ بیاورند. او افزوده که بر اساس اطلاعاتش تأسیسات برای ساختن چنین طیاره‌ها در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو در نظر گرفته شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت 3 حمله مرگبار در 6 ماه گذشته در بدخشان را پذیرفته است. چرا بدخشان برای داعش قابل توجه است؟ در این مورد با یک جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان صحبت کرده ایم.
هر گونه استکاک و تصادم برای دورنمای فعالیت های تروریستی مورد حمله داعش قرار می گیرد که بدخشان یکی از جمله موارد است که مورد اکسل عمل داعش قرار گرفته است.
وزیر خارجه امریکا میگوید در صورت نیاز امریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد.
ما در حال کار با شرکا و همسایگان برای تقویت ظرفیت ها هستیم تا با هر نوع تهدید تروریستی که در افغانستان است و یا از آن متوجه ما می شود مبارزه کنیم.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که اوکراین و ایالات متحده امریکا می گویند شواهد در دست دارند که ثابت می کند روسیه در منفجر کردن یک بند آب در جنوب اوکراین دست دارد. عرفهای از کار و زندگی یک دهقان نیز برایتان داریم و همچنان پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
این مربوط امارات اسلامی نمیشه که پاسپورت گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا بودی. نگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جایی پاسپورت بگیره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 20 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 10 ماه جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته میپردازیم به نشر گزارش های خبری. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت سومین حمله مرگبار در 6 ماه گذشته در بدخشان را پذیرفته است. در انفجار پنج شنبه که در جریان مراسم فاتحه خوانی سرپرست والی طالبان در بدخشان رخ داد، دست کم 11 تن کشته شدند. گروه داعش شام دیروز 9 جون در یک بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفت. بیشتر در این گزارش که جاوید نعیمی تهیه کرده.
گروه تندرو دولت اسلامی ادعا می کند که سومین حمله را در جریان 6 ماه گذشته در ولایت بدخشان انجام داده. تازه ترین حمله که مسئولیتش را همین گروه دیروز پذیرفت، پیش از چاشت پنجشنبه در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در این رویداد 11 تن کشته شدند و دست کم 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش های انفجار حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. خبرگزاری رویترز شب گذشته گزارش داد که گروه داعش در یک بیانیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. این گروه همچنان مسئولیت حمله بر جان سرپرست والی طالبان در بدخشان را که روز سه‌شنبه رخ داد پذیرفته بود. در آن رویداد نثار احمد احمدی و رانندهش کشته شدند. پیش از این در 26 دسامبر سال گذشته گروه داعش مسئولیت انفجار را پذیرفته بود که در نتیجه آن عبدالحق ابو عمر فرمانده امنیه طالبان در بدخشان کشته شد. همزمان گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که وضعیت و رویدادهای بدخشان را با دقت نظارت می کند. این گروه با خانواده های قربانیان رویداد پنجشنبه در بدخشان ابراز همدردی کرده و گفته است که طالبان توانایی برقراری امنیت در افغانستان را ندارند. این سو طالبان میگویند که گروه داعش در حال نابودی در افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی گفت که خبرها در مورد تقویت شدن گروه داعش تبلیغات است و بر ضد افغانستان صورت میگیرد. با گذشت نزدیک به 22 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، گروه داعش مسئولیت مرگبارترین حملات در افغانستان را پذیرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا تخمین می‌کند که تا 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارند.
محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان به این باور است که داعش در پی نفوذ زیاد در شمال و شمال شرق افغانستان است. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا بدخشان در این حد برای داعش قابل توجه است؟
داعش محصول فعالیت های استخباراتی پاکستان در منطقه برای دستیابی به امتیازات است که طی 40 سال پاکستان از آن استفاده برده و محل بودباششان هم شمال افغانستان و بدخشان است که ارتباط تنگاتنگ با سرکرده های طالبان دارند و حملات هم در حیطه همین زدبنها برای استیلا در بدخشان و در دراز مدت در آسیای میانه صورت گرفته است. هر گونه استکاک و تصادم برای دورنمای فعالیت های تروریستی مورد حمله داعش قرار می گیرد که بدخشان یکی از جمله موارد است که مورد عکس العمل داعش قرار گرفته است.
آقای رادمنش، در حال حاضر کدام مناطق افغانستان فکر میکنین بیشتر با تهدید گروه داعش روبروست؟
در حال حاضر داعش در ولایات بغلان، کندوز، تخار و بدخشان جابجاست و دیده شده که در جوزجان، فاریاب و نیمروز هم هسته گذاری های آنها آغاز یافته. عدم شکایت پاکستان از داعش و گفتن بر سر تی تی پی هم در راستای منافع استخباراتی پاکستان صورت می گیرد. عدم دولتداری خوب توسط طالبان به داعش موقع بهتر فعالیت ها را در مرکز افغانستان و حومه شهر کابل مساعد ساخته است.
و طالبان بارها گفتن و ادعا کردن که داعش در حال نابودی در افغانستان است، اما از حملاتش جلوگیری کردن نمیتونن. یعنی داعش در واقع طالبان را از لحاظ امنیتی خیلی به چالش کشیده.
طالبان همیشه به تبلیغات میانتهی اکتفا کردند، ولی از انکشافات اوضاع حتی در صفوفشان بیخبرند. این که از حملات داعش جلوگیری کردن نمیتوانند، عدم دسترسیشان برای سرکوبی داعش میتواند مربوط به حالات سیاسی و نظامی باشد که خود طالبان تابع آن بوده و اکنون هم به جای سرکوبی داعش افراد دیگری از قماشهای مختلف سیاسی و نظامی را مورد حمله قرار میدهند که داعش با همان وضعیت سابقش چالش آفرینی میکند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت نیاز آمریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. آقای بلینکن به روز پنجشنبه پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش در ریاض پایتخت عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری گفت اعضای این ائتلاف یک بار دیگر تعهد کردند که اجازه ندهند افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. حکومت طالبان همواره گزارش ها در مورد حضور و فعالیت گسترده داعش در افغانستان را رد کرده است. اما تهدید گروه داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید خطر داعش در افغانستان هنوز هم پابرجاست و در صورت نیاز آمریکا به گونه مستقیم برای نابودی افراد کلیدی داعش و القاعده در افغانستان اقدام خواهد کرد. آقای بلینکن پس از نشست وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش به روز پنجشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در یک کنفرانس خبری یک بار دیگر تاکید کرد که آمریکا و متحدانش اجازه نمی‌دهند افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. با گفته وی داعش همچنان یک تهدید فعال است و آمریکا و متحدانش برای مبارزه با داعش در سطح جهانی اقدام می‌کند.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the.
ما در حال کار با شرکا و همسایگان برای تقویت ظرفیت ها هستیم تا با هر نوع تهدید تروریستی که در افغانستان است و یا از آن متوجه ما می شود مبارزه کنیم. در عین حال البته طالبان مدعی هستند که و بر ضد این گروه مبارزه می کنند، اما بی توجه با آن واضح است که ما برای تامین امنیت خود و مبارزه با هر گونه عمل تروریستی ظرفیت آن را داریم که در افغانستان بر ضد آن اقدامات ضروری را انجام دهیم.
وزیران خارجه ائتلاف جهانی برای شکست داعش شاخه ولایت خراسان گروه داعش را تهدید برای کشورهای اطراف افغانستان و جهان خواند. این ائتلاف که 86 عضو دارد هدفش دستیابی و تعهد مستمر به کاهش توانایی و شکست گروه داعش است. این در حالی است که یک روز پیش از این انستیتوت صلح آمریکا فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را یک تهدید فزاینده بالقوه و هشدار دهنده برای غرب و شرکای جنوب آسیایان خواند. اما حکومت طالبان همواره گزارش ها در مورد حضور و فعالیت های گسترده داعش در افغانستان را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی می گوید که داعش در افغانستان از سوی نیروهای حکومتشان سرکوب شده و در حال نابودی است.
دهی تو یک حالت و دهی امنیتی که 40 سال مردم افغانستان تجربه زیر نداشتن، معلوم است که پروپاگاندی واضح است علیه افغانستان و ما دهی هم شک داریم که خود آمریکا میخواه وضعیت را در افغانستان آشوب و ودود و پرتنش معرفی کنه و ذهنیت را هم خراب کنه و اگر توی پروپاگاندها هم به نفع جهتی نیست.
با آنکه حکومت طالبان تاکید می کند که گروه داعش در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما در 20 ماه گذشته به خصوص شاخه ولایت خراسان این گروه مسئولیت حملات خونبار را در شهرهای مختلف افغانستان به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد 4 روز قبل شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری بر سرپرست والی طالبان در بدخشان که بارانندهش کشته شد را به عهده گرفت. پیش از این داود مزمل والی حکومت طالبان برای بلخ نیز در یک حمله در مقام این ولایت که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفت کشته شده است. اما با توجه به حملات پیهم گروه داعش و اینکه طالبان نیز این گروه را در حال از بین رفتن می‌خواند، تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟ تمیم آسی، آگاه سیاسی و پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن، در صحبت با رادیو آزادی گروه داعش را یک تهدید جدی و رو به وخامت در افغانستان دانسته، میگوید که این گروه با نفوذ استخباراتی در میان صفوف طالبان عملیات‌های دقیق را انجام داده و بر برخی از مقام‌های طالبان به شکل هدفمندانه و با اطلاعات دقیق حمله می‌کند.
داعش از او تاکتیکی که در زمان جمهوریت و در اوایل حکومت طالبان انجام میدادن که سو داخل شهرها عملیات انجام میدادن، تاکتیک تغییر دادن. حال در ولایات بالای والیا، قماندان های امنیه و رهبری میانه طالبان عملیات های هدفمند انجام میدن. بنابراین با وجود از این که طالبان عملیات های بسیار سنگینی را انجام دادن علیه داعش، اما داعش معلوم میشه که تا هنوز هست و رو به تبدیل شدن به یک تهدید بزرگ است.
حکومت طالبان بارها ادعا کرده که سران و مقام‌های ارشد شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان را در عملیات‌هایشان علیه این گروه کشته و یا هم بازداشت کردند. اسحاق اطمر، آگاه مسائل امنیتی، نیز میگوید فعالیت‌های داعش در حال گسترش است و در چند ماه گذشته تعداد حملات هدفمند این گروه در افغانستان افزایش داشته است.
داعش در حالت گسترش در افغانستان است، با وجودی که حکومت طالبان میگه که اینا را ما کنترل کردیم، ولی بر صورت کشورهای بزرگ دنیا تخمین میکنن که داعش میتونه برای آینده خطر بسیار جدی برای منافع کشورهای بزرگ در بیرون از افغانستان باشه.
قماندانی قوای مرکزی ایالات متحده تخمین کرده که 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش بین المللی. اوکراین و ایالات متحده آمریکا میگویند شواهد در دست دارند که ثابت میکند روسیه در منفجر کردن یک بند آب در جنوب اوکراین دست دارد. مسکو منفجر کردن بند نواکا خوفکا را به گردن کیف می اندازد. اما اداره استخبارات اوکراین گفته که بر اساس شواهدی که در دست آنها قرار گرفته، یک گروه تخریبگر روسیه منفجر کردن بند را تایید کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اطلاعات تازه استخبارات اوکراین و امریکا شواهد را قوی تر می سازد که دست داشتن روسیه را در منفجر کردن بند برق نوواکا خوفکا در منطقه جنوبی خرسون ثابت می کند. این بند بزرگ صبح سه‌شنبه منفجر شد و پس از این رویداد منطقه بزرگ با خطر آبخیزی و سیلاب روبرو گشت. هزاران تن هم مجبور شدند خانه ها و مناطقشان را ترک کنند. اداره خدمات امنیتی اوکراین می گوید که آن مکالمه تلفنی نیروهای امنیتی روسیه را ثبت کرده که دست داشتن مسکو در منفجر کردن بند نوواکا خوفکا را ثابت می کند. این اداره دیروز در صفحه تلگرامش مکالمه صوتی را نشر و ادعا کرد که این گفتگو میان پرسنل امنیتی روسیه صورت گرفته و تایید می کند که انفجار بند کار گروه تخریبگری بود که هدفش جلوگیری از پیشروی های اردوی اوکراین بود. تا هنوز منابع مستقل دقیق بودن این مکالمه را تایید نکردند. به ادعای اوکراین در مکالمه صدای یک مامور امنیت روسیه شنیده می شود که گفته است انفجار را اوکراین انجام نداده، بلکه کار یک گروه تخریبگر خود روسیه است. در شبکه‌های اجتماعی به نقل از واسیل مالیوک، مسئول خدمات امنیت اوکراین، هم آمده که گفته است روسیه با منفجر کردن بند نوواکا خوفکا به صورت قطعی ثابت کرد که تهدید بزرگ برای تمامی جهان متمدن است. روسیه منفجر کردن این بند را کار خود اوکراین می‌داند، اما در این مورد شواهد ارائه نکرده. همزمان با این یک مقام آمریکایی بر روزنامه نیویورک تایمز گفته که یک ماهواره استخباراتی این کشور لحظه انفجار در بند نوواکا خوفکا را ثبت کرده. به گفته این مقام، ماهواره آمریکا همزمان با انفجار درجه گرمای پس از این رویداد را نیز ثبت کرده است. محلی که در آن بند برق نوواکا خوفکا موقعیت دارد، از انگامی که روسیه تهاجم ناموجه را در فوریه سال 2022 بر اوکراین آغاز کرد، در کنترل مسکو است. این بند در تامین برق، آب زراعتی و آب آشامیدنی کریمیا و مناطق جنوبی اوکراین نقش خیلی مهم داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاکستان و ترکمنستان طرح مشترک را امضا کردند که هدف آن سرعت بخشیدن کار پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است. اما افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک حضور نداشتند. هرچند جوانب پاکستانی و ترکمنستانی در مورد دلیل عدم اشتراک افغانستان و هند جزئیات ندادند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند دلیل نادیده گرفته شدن افغانستان در این توافقنامه عدم مشروعیت حکومت طالبان است و کشورهای دخیل از شرایط بحرانی فعلی افغانستان در پروژه تاپی به نفع خودشان استفاده میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاکستان و ترکمنستان برای تسریع کار پروژه تاپی، پروژه خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طرح مشترک را امضا کردند. طرح اجرایی مشترک یا GIP در نشستی که روز پنجشنبه با حضور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد برگزار شده بود، از سوی مصدق مالک وزیر نفت پاکستان و مسقط بابایاف وزیر دولت و رئیس شرکت ترکمنگاز امضا شد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این نشست بر اهمیت پروژه خط لوله گاز تاپی تاکید کرده گفت که تاپی نقش حیاتی در چشمانداز دولت برای تضمین امنیت انرژی پاکستان و تقویت رشد و رفاه اقتصادی در سراسر منطقه ایفا می کند. شهباز شریف افزود:
تاپی پروژه مهمی برای رفاه تمام این منطقه است. از اشکابات آغاز شده و از طریق کابل و اسلام آباد و بعدم به هند میرسد. پروژه تاپی با تضمین‌های قابل لمس و شرایط و ضوابط مورد توافق طرف‌ها این منطقه را کمک خواهد کرد که گاز طبیعی خود را تامین کند.
افغانستان و هند از اعضای اصلی پروژه تاپی در طرح اجرایی مشترک GIP حضور نداشتند. جانب پاکستانی و ترکمنستانی در مورد دلیل عدم اشتراک افغانستان و هند در این نشست جزئیات ندادند. اما چرا افغانستان که یکی از اعضای اصلی تاپی است و این پروژه گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند میرسد در این نشست حضور نداشت؟ آذرخش حافظی یکی از کارشناسان اقتصادی دلیل نادیده گرفته شدن افغانستان را به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان میگوید. آقای حافظی افزود:
یکی در شرایط فعلی پاکستان و ترکمنستان با هم در مورد کارهای اجرایی توافقنامه امضا کردن یک دلیلی است که حکومت افغانستان فعلا هیچ کشوری از رسما نشناخت و مطابق با کنوانسیون های بین المللی امضا کردن با اسناد با کشوری که دولت مطبوع را به رسمیت نشناسه مشکلات حقوقی داره. شاید یا توافقات پنهانی در این مورد کرده باشند. و در این زمان چون 4 کشور شریک پروژه تاپیست، در این موافقت نامه از اونا هندوستان هم غایبه. دلیل دیگهش میتونه ای باشه که پروژه تاپی با سازی که مشترکاً توسط 4 کشور انجام میشه، اما هر کشور در داخل قلمرو خودش اکثر کارهایی را باید انجام بده.
اما قدیر مطفی، متخصص معدن و مشاور پیشین وزارت معدن نظام جمهوری مخلوع افغانستان، میگوید که در 5 سال اخیر نظام جمهوری مخلوع اقدام‌های واضح برای پروژه تاپی عملی شد و حتی در ساخت و ساز نیز آمادگی‌ها گرفته شده بود و سهم اقتصادی افغانستان از روی محاسبه نیز از آن مشخص شده بود که توسط ترانزیت از آن به دست می‌آورد. به گفته او، افغانستان می‌توانست تا 30 سال آینده در حدود 1.5 میلیارد متر مکعب گاز را به دست بیاورد، اما به گفته او اکنون کشورهای دخیل از جمله پاکستان از شرایط بحرانی فعلی افغانستان در پروژه تاپی به نفع خودشان استفاده می‌کنند. قدیر مطفی به رادیو آزادی گفت:
در شرایط کنونی که افغانستان به بحران مشروعیت مواجه است، می‌توانند کشورهای زی دخل از این نقطه استفاده بکنند، افغانستان زیر فشار بیارند و در مقابل منافع بسیار کوچک افغانستان منافع بزرگ اقتصادی را از دست بده. شرایطی که به خاطر تغییر مسیر است هم میتونه ممکن باشه، به خاطر که پاکستان نهایتاً به بحران شدیدی عدم دستیابی به انرژی و همچنان بحران اقتصادی مواجه است. به هر صورتی که پاکستان از کوشش میکنه که طریق یک رای که برشان بسیار ارزانتر تمام شوه گاز به دست بیارن.
در این مورد از مسئولان وزارت معدن حکومت طالبان و زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. موافقت نامه شروع کار این پروژه در سال 2016 بین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در شهر اشق‌آباد در ترکمنستان امضا شد، اما بعد دلایل امنیتی کارهای آن پیش نرفت. پیش از این وزارت معدن حکومت طالبان گفته بود که گفتگوها به خاطر آغاز کار پروژه تاپی با ترکمنستان ادامه دارد. به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، طرح گفتگوهای اولیه انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان و افغانستان و پاکستان معروف به تاپی اولا در دهه 90 آغاز شد، اما در سال 2003 با حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی عملا وارد مذاکرات جدی قرار گرفت، تا اینکه در سال 2008 میلادی کشور هند رسما به این پروژه پیوست. هدف اصلی پروژه متذکره انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است. درازای مجموعی لوله گاز تاپی 1814 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. این لوله از ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار می‌گذرد و 816 کیلومتر از مجموعه 1814 آن در خاک افغانستان کشیده می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما خودم پنج تا داریم. ما هفت نفر هستیم. امروز ما تذکره گرفتیم. همیفتی گذشته و سیونیم از آروپا ما پذیر کردیم. همی هفت نفر هستیم در فامیل هستیم. اولا پولی چاشیم. جا چیزا قبل آخشی سر پا بودیم. که این وقت انا اولا هنی چند رپا بودیم. باست پس آخشی سر پا جرال خیخید. جا چیزا اولا مردم از این ناراض هست.
پاسپورت رو ما قانونی میگیریم. 10400 یا 10500 که آویز بانک است قانونی برش تسلیم میکنیم. دیگه ای که ما مشکل داریم یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم، دیگه ای مربوطی امارت اسلامی نمیشه. پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره.
ما یک تن از بانیانیم مهاجرینی که از اوکراین مره بخیش اروپا بخیر طویل نگه خانه قبل از او بخیش دروش نماده نه، اما مهاجرین افغانی که خیل کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرف خطر شد نه، ایران خوب با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مره غیر مجاز و خسرشتوف مندز نه، طویل نمیله. در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم، اما ایران بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق ننه، مگر کل یکیر سرشتوف مندز نه که مهاجر باشد. اگر نه مهاجر افغانی کارمان از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-0212-4501. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک مسجد ولایت بدخشان را پذیرفته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که داعش در یک بیان مسئولیت این رویداد را شام جمعه 9 جون پذیرفته. یک روز پیشتر از این در حمله در جریان مراسم فاتحه خوانی نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان 11 تن کشته شدند و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها انفجار حوالی ساعت 10:30 پیش از چاشت پنجشنبه در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داد. دو روز پیشتر از آن هم نثار احمد احمدی سرپرست والی طالبان در بدخشان با رانندهش در یک انفجار کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار سه شنبه را نیز پذیرفته بود. گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی خبر می‌دهند. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا به صدای آمریکا گفته است که آنها هفته گذشته گزارش‌ها در مورد کشته شدن المهاجر را در ولایت کنر در شرق افغانستان دریافت کردند، اما سنتکام به اظهارات جگرن جان مور یک مقام فرماندهی مرکزی آمریکا اشاره کرده که گفته است تا اکنون در این مورد چیز گفتن نمیتوانند. رسانه های پاکستانی دیروز 9 جون به نقل از منابع تحریک طالبان پاکستان گزارش دادند که ثناءالله غفاری یا شهاب المهاجر در ولایت کنر کشته شده، اما در خبرها جزئیات دادن نشده که او چگونه و از سوی کی هدف قرار گرفته است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در مورد یک گزارش تازه با مسئولان سازمان عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر گفتگو کرده. امیری دیروز 9 جون در توییت گفت که از تلاش‌های این دو نهاد برای حسابگیری و آوردن روشنایی در زندگی و وضعیت بد زنان و دختران افغان ستایش میکند. گزارش تحت عنوان جنگ طالبان در برابر زنان افغان در 26 ماه می به صورت مشترک از سوی عفو بین الملل و مدافعان عدالت و حقوق بشر منتشر شد. در این گزارش خواسته شده که محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. و قصر سفید میگوید که بر اساس معلوماتش ایران قصد دارد تا تأسیسات تولید تیاره‌های بی‌سرنشین را در داخل روسیه توسعه دهد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 9 جون گفت که ایران به ارسال این گونه تیاره‌ها به روسیه ادامه داده تا از آنها در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. و گفته کوربی ایران و روسیه تلاش دارند تا اکنون صنعت تولید تیاره‌های بی‌سرنشین را در نزدیک منطقه جنگ بیاورند. او افزوده که بر اساس اطلاعاتش تأسیسات برای ساختن چنین تیاره‌ها در حدود 1000 کیلومتری شرق مسکو در نظر گرفته شده. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دونیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اونمو آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پول که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که به موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستن و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما معمول موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا به سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشیل میدیا خودم خواه شخصا از تنز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو به سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح، تا حدش هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به او چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو باند ماره. مثلا من یک پست خواندم در پیدا میفهم در کجا بود، بر زندانیان کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانیده. اولین چیزی که فرهنگ مردم را تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است و کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار از صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه آنچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون مانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم به اون شکل. هم چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فنند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. خلاص موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که چه برداشت کنیم از چه کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه. میخوایم یک تبادل افکار شه، یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونها موضوعاتی که اونها شیر میکنن. هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اونها موضوعات داش مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابهایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در این تصمیم اوقات بعضا اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن همی فرزندانشان به انترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چه وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بساز.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است. این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسمی اداره بکنیم یا خود قسمی منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجه هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بده. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده. ما به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشل میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما به نامایشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، تویتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه های اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعض رسانه های اجتماعی بعض کشورها به شکل محلی یا به کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعض رسانه های اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌اش قبلا یاد کردم. و این رسانه های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا هم از اون استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما برامی است که به خاطر استفاده از رسانه های اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه های اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایجوکیشن، یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجا موادای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به میشکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر دارم. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمن به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی را داشته باشه. منظور ما از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس و ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از اون نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. با فرض مثال کسی میخواهد که در بخش، کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای او مهیا میشه از طریق و شبکه های اجتماعی دیگر بر از او معیار میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به می شکل میشه که از بخش های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار به سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به می شکل رسانه اجتماعی دیگر را نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوائل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون ازی که ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نیبرد که نقش منفی داره، یعنی از این که یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کند، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان می توانیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول می سازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع می کنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی از که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه، به یک شکل نشسته میباشه به مدت زیاد، میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همی رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود، و به می شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن، همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شداره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما می رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.